Padre, Santo Padre, que nace de María, vamos a los niños. La fecha de Jalobón, antes tu servicio, has visto ante el hombre, de José Aziz, que también es Dios, su la sensación con el Dima, y el mayor de su vida aquí, در چند دهی اخیر در ایران بودن و باز دوباره از دوست عزیزم آقای دکتر نصری که ریاست مؤسسه رو برعهده دارن و به هر حال با پذیرش ایشون و استقبال ایشون جلسه در اینجا مقبول شد. کتاب خارپشت و روباه که با ترجمه عالی زندگیان استاد نجف دریابندری به زبان فارسی ترجمه شده و الان در باره همین کتاب مقایم کرد، کتابیست که برای من تلخیصش کار دشواریه. یعنی آیزه برلین نویسنده کتاب به حدی در این کتاب اختصار و ایجاد ملاقیت کرده و به حدی مطالب رو در هم فشورده است که برای من واقعا خلاصه کردن کل مطالبی که در کتاب آمده کار تقریبا نشدنی است، یا لااقل در حیطه یک ساعت گفتگو نشدنی است. از این نظر من به نظر رسید که دو به سخن برگیدو در اینجا به زبان واضح و روشن و آسانی ها بیان کنم. اگر سرداران دو به سخن ادعایی و اتکاری برگیدو در بیابن، خوندن این کتاب برشون تا حد فراوان آسان‌تر خواهد شد. علاوه بر این، لبه این کتاب فقط قابل اعتماد بر تولستوی نیست، لب این کتاب رو بر هر متفکر میشود اعتماد کرد و در باب هر متفکر میشود این اندیشه استفاده کرد. با این که آیزر برگین در این کتاب این روباه و خارپوش، نظریه روباه و خارپوش رو فقط در باب تولستوی، اون هم فقط در باب جنگ و صلح تولستوی و اونم فقط در باب نظریه تاریخ جنگ و صلح تولستوی اعمال کرده. ولی اصلا این نظریه اگر محبود ذهن مخاطب قرار بگیره، این نظریه رو میشود در باب هر متفکری اطلاق کرد و به کار بود و از کاربردش سودهای فراوانی میشود آرد کرد در باب شناخت اون متفکر. قرار زنی بود که با اینکه نظریه او خارپوش و مباه نظریه ایست که در این کتاب های زندگی فقط اصلاح شده بر تولستوی نویسنده بزرگ روس، اونم فقط در یکی از رمان هاش، رمان جنگ و صلح، اونم فقط در دیدگاه تاریخی که در این رمان جنگ و صلح بیان کرده، اما در بین حال به جهات عدیده قابل تعمیم و میشه متفاوت متفکران دیگران به کار ببرد. من میخوام این نظریه رو روشن کنم، به بیان واضحی بگم که معدای این نظریه چیه، چون این نظریه در قرآن خیلی مورد استقبال قرار گرفته و خیلی اعمال میشه این نظریه، ولی در بیان ما شناخته شده نیست. از اینجا شما کنم که کل دانش‌های بشری در یک تقسیم بزرگ تقسیم میشن به سه قسم دانش: یکی دانش‌های تجربی، یکی دانش‌های تاریخی و سوم دانش‌های فلسفی. اگر کل دانش‌های بشری را، کل علوم بشری را بخواهیم تقسیم بندی اولیه‌ای بکنیم، یعنی تقسیم بندی که به این لحاظ اولی است که بزرگترین تقسیم بندی ممکنه، ما می‌بینیم که همه علوم بشری رو میشه باید به این سه دسته تقسیم کرد. یکی علوم تجربی، چه علوم تجربی طبیعی یعنی فیزیک، شیمی، زیست شناسی، و چه علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و سیاست. این یک دسته. دسته دوم علوم تاریخی هستند که مربوط میشوند به گذشته، و دسته سوم هم علوم فلسفی هستند. ما بیشتر از این سه دسته علم در میان دانشهای بشری نداریم. البته در اینجا سخن بستر علوم بشریه. بشر غیر از علوم دو دسته چیز دیگه هم داره، یکی فنون و یکی هنرها. من بحثم در باره فنون بشری نیست، در باب هنرهای بشری هم نیست، فقط در باب علوم بشری. علوم بشری به این سه دسته تقسیم میشه. اگر نمایی به صورت خیلی خلاصه بگیم که تفاوت این سه دسته علوم چیه، همینطور که فیلسوفان علم گفتن، باید از سه جمله خیلی کوتاه استفاده کنیم. در علوم تجربی اگر تو ادعایی کردی و من از تو مطالبی دلیل کردم، و شما در جواب من میتونید بگید که برو و دیده. هر ادعایی در علوم تجربی اگر کسی کرد و دیگری از اون دلیل خواست، اون شخصی که ازش مطالبه دلیل شده باید بگید برو و بگید. و معنای این برو و بگیده که مدعای ما با استفاده از حواس پنجگانه میتونید در بابش تحمیل کنیم و در بیانی که این ادعای من صادقه یا کاذبه. ما در علوم تجربی در برو بنیاد با حواس پنجگانه سر و کار داریم و هر تصدیقی که بخوایم بکنیم، هر تکذیبی که بخوایم بکنیم، و هر اثباتی و هر نفی و هر قبولی و هر ردی و هر تأییدی و هر انکاری و هر تقویتی و هر تضعیفی و هر جمعی و هر تحلیلی و هر حکی و هر اصلاحی، هر چه بخوایم در علوم تجربی بکنیم، بالمعال باید با استمداد از حواس پنجگانه این کار رو انجام بدیم. خب اینه که در اینجا گفته میشود که شما باید بروید و ببینید. ببینید در اینجا به معنی همه حواس پنجگانه است، نه فقط دیدن با چشم. یعنی خلاصه استفاده کنید از اون چیزی که به عنوان یکی از منابع شناخت ازش تبدیل میشه به ادراک حسی، یعنی پرسپشن. در علوم تاریخی اگر کسی مدعایی داشت و از اون مطالبه دلیل کردن، دیگه نمیتونه بگه برو و ببین. چرا؟ چون علوم تاریخی طبق تعریف علومی هستند در باب معلوم هایی که خود اون معلوم ها به گذشته پیوستن و دیگه اثری از آثار اون معلوم ها نداره. بنابراین در علوم تاریخی نمیشود گفت برو و ببین. چرا؟ چون در علوم تاریخی معلوم در نزد عالم حاضر نیست، معلوم به تاریخ پیوسته است. حالا این به تاریخ پیوستنش میتونه از یک دلیل پیش باشه و میتونه به ده ها هزار سال و صدها هزار سال قبل برگرده، ولی بالاخره معلوم الان در محضر من نیست، در تیردست ادراکات حسی من نیست که بگن برو و ببین. یعنی اگر من ادعا کردم که اسکندر کبیر با همدور ایران به پادشاهی هخامنشیان پایان داد، اینو دیگه اگر کسی از من مطالبه دلیل کرده میتونم بگم برو و ببین. در اینجا باید گفت برو و بپرس، یعنی برو و کسی بپرس که او از قول کسی دیگری میگوید و او از قول کسی دیگری و او از قول کسی دیگری، تا برسیم به کسی که شاهد این ماجرا بوده است در گذشته خیلی. اما علوم سوم که علوم فلسفی هستند، دیگه درشون نمیشه گفت که برو و ببین، نمیشه گفت برو و بپرس. در اینجا گفته میشود بچین و بیندیش. اینجاست که دیگه فقط آدم با قدرت تفکر شخصی خودش باید اثبات و نفی کنه. اینجا دیگه من باید بچینم و خودم بیندیشم که آیا این سخن از لحاظ فلسفی پذیرفتنی است یا از لحاظ فلسفی پذیرفتنی نیست. اینجا دیگه من فقط استمداد میکنم از نیروی که ازش تعبیر میکنیم به نیروی عقل. ما در اینجا در قلوم تجربی و در قلوم تاریخی به معال برمیشیم به حواس در قلوم تجربی به حواس خودمون برمیشیم در قلوم تاریخی برمیشیم به حواس اون کسی که اول بار در گذشته شاهد اون واقعه بود به هر حال در مدنست قلوم با حواس را بکار بشیم و ولی در قلوم فلسفی با حواس را بکار ندیم یک ادعای فلسفی رو با هیچ کدام از حواس خودمون نمیتونیم تعریف بکنیم و نمیتونیم این کار رو کنیم و نه هیچ موضع معرفت شناختی دیگری نسبت بهش نمیتونیم بگیم. اینجا باید بنشینیم و بیاندیشیم، فکر بکنیم و با استنداد از عقل خود ببینیم آیا این سخن پذیرفتنی است یا پذیرفتنی نیست. در باب علوم تجربی یک نکته هم اشاره بکنم. وقتی من میگم ادراکات حسی در علوم تجربی محل اشاره‌اند، اگر چیزهایی از ادراکات حسی هم منشعب بشن، البته مثلا حافظه از ادراک حسی منشعب بشه، حافظه هم مد توجه هست، ولی به هر حال تفکیک علوم تجربی و علوم تاریخی از یک سو از علوم فلسفی از سوی دیگر اینه که علوم تجربی و علوم تاریخی با واسطه یا بی واسطه به حس فکر میکنن و تمام دعاوی رو باید به آزمون حس بگذارن، اما در علوم فلسفی ما به جای حس از عقل استفاده میکنیم. این نکته اول. بحث دوم اینه که در این دو دسته علم تا اطلاع ثانوی دیگه به بحث فلسفه کار ندارن، میپردازن به علوم تجربی و علوم تاریخی. در این دو دسته علم، یعنی در علوم تجربی و علوم تاریخی، ما موجودات کثیر را باشون مواجهیم. یعنی شما تا در تاریخ مطالعه میکنید در علوم تجربی با بی نهایت موجود سر و کار الان فرض کنید که یک کسی در میان علوم تجربی فقط بخواد به روانشناسی هم بپردازه، با 8 میلیارد انسان زنده کنونی تازه سر و کار داره. حالا مردگان و نیامدگان هیچ، با 8 میلیارد انسان جداگانه از هم و منفرده از هم و مجزای از هم سر و کار داره. شما اگر گیاه شناس باشید، حتی یک گیاه خاص و اگر یک کاج رو بخواید بشناسید، چند تا کاج در جهان وجود داره. حتی اگر بخواید فقط کاج را، اونم یک نوع کاج خاص رو بشناسید، مصادیق فراوانی از اون نوع کاج خاص در جهان وجود دارن. اینه که ما تا وقتی با علوم تجربی سر و کار داریم و با علوم تاریخی، ما با کثرت تقریبا بی نهایتی ما وحدتی در جایی نمی‌بینیم. همه جا با انبوه سر و کار داریم، همه جا با شمارهای لایتناها سر و کار داریم، با یک موجود و دو موجود و سه موجود سر و کار نداریم. حالا چه اون چیزی که محل آزمایش ما تعداد کهکشان‌های جهان باشه که اونم تعداد عظیمیه، چه تعداد مولکول‌ها و اتم‌ها باشه که اون دیگه طریق اونم معلومه که تعدادشون به بی نهایت عملی و بلکه به بی نهایت ریاضی سر می‌زنه. بنابراین ما با کثرت سر و کار داریم. وقتی با کثرت سر و کار داریم، پس هر چه توی این علوم پیش می‌ریم، چیزهای به لحاظ تعداد بیشتری می‌دانیم. کمیت چیزهایی که می‌دونیم داره آنند و آنند بیشتر میشه، گم به گم داره افزوده میشه بر تعداد چیزهایی که میدانیم. اما این چیزهایی که میدانیم به هم ربط ندارن. یعنی من میدونم که در روز گیاهان اکسیژن دفع میکنن و کلروفیل جذب میکنن و در شب عکس این کار میکنن. اینم میدونم که کربن و زغال از یک ماده شیمیایی درست شدن، زغال سنگ و کربن. اینم میدونم. این رو هم میدونم که هر پدری و هر مادری فرزند خودش رو دوست داره. این هم میدونم که نمیشود دستگاهی ساخت که تا ابد به حرکت خودش ادامه بده. این هم میدونم که از نیروی گرانش چیزی گریز نداره. این هست سر واقعیت است که من میدونم، اما این از هم خبر نداره، به هم رابطه نداره. درست نه؟ یک سلسله حقایق هم، اما حقایقی که هیچ ارتباطی بین این حقایق نیست، چیزی این حقایق رو به دیگر پیوند نمیده. بله، درست است که ما مثلا در علوم تجربی به جایی که بگیم این گلابی این بس رو داره و اون گلابی هم این بس رو داره و اون گلابی هم این بس رو داره و اون گلابی هم این بس رو داره، میاد به طور کلی میگیم همه گلابی ها این بس رو دارن. تعداد گزاره را چند تا کردیم؟ یکی کردیم، با اینکه به تعداد گلابی ها ما گزاره داشتیم. این گلابی x است، آن گلابی هم x است، آن گلابی هم ایست از خب اینا تعدادش به تعداد گلابی ها فراوان بود. همه رو یک کاسه میکنیم و میگیم همه گلابی ها ایست هم. درسته؟ درسته نمیگیم. اما بازم همه گلابی ها ایست هم، با همه هلوها ایدرگن و با همه گیلاس ها زدن، بازم اینا با هم ربطی ندارن. یعنی ما از کثرت رهایی ندارم. ما تا در علوم تجربی و علوم تاریخی رو سر میبریم، ما دائما با کسرات، با انبوه ها، با مجموعه های بسیار پرشمار سر و کار داریم. درسته؟ خب اگر شما به این وضع رضا بدهید و بگید خوب اشکال ندارم، من میلیارد ها چیز میدونم ولی این چیزها با هم ارتباطی برقرار نمی کنم، هر کدامشون در دنیای خودشون را به سر میبرن، هر فقر از معلومات من در یک دنیای خاص خودش به سر میبره، به بقیه فقرات معلومات من هم در پنجره نداره، ارتباطی با اونها برقرار نمیکنه. اگر به این راضی بشید و ببینید چه کارتون چی میشه، اینه که تا آخر عمرتون معلوماتتون به صورت یک استوانه میره بالا یا به صورت یک منشور. یعنی چه؟ یعنی چه به صورت استوانه بگم بالا میره، چه به صورت منشور، یعنی در قاعده چقدر پهنه گستره معلوماتتون، تو اون بالا هم که برید بازم هم پهناش همون پهناست، یک استوانه قاعده زیرینش با اون سطحی که در رأس داره درست مساحت و اندازهشون به یک اندازه از یک منشور هم همونجور. شما در واقع انگار با کثیر شروع میکنی و با کثیر هم کار علمی خودتون رو در حوزه علوم تجربی یا در حوزه علوم تاریخی با کثیر هم به پایان می‌رسونید. توجه می‌کنید؟ یعنی درست شما در این وضع قرار می‌گیرید. فقط یک استثناء هم دیگه گفتم داشت، این که به جای همه گلابی‌ها یک جمله می‌گید که هر گلابی یا هیچ گلابی. ولی بازم اینا با هم کثیرن و ارتباط با یکدیگر برقرار نمی‌کنن. اون وقت شما در باب فلزها سخن میگید، در باب هر فلزی، در باب شبه فلزها، در باب غیر فلزها، مواد کانی، مواد غیر کانی، جمادات، نباتات، حیوانات، انسانها، هر چه بگید کثرتش بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. بنابراین کارتون از اول تا آخر با کثراته و این کثرات هم همچنان سر جای خودشون باقی میمونن. اما اگر به صورتی که بعداً خواهم گفت و بار بکنیم عرض بکنم که مدعای آیزاره برد میشم، اگر به این راضی نباشی و بگی که من میخوام کسرات هی کمتر و کمتر و کمتر بشن، یعنی به جایی که معلوماتم به صورت استوانه‌ای بالا برن، به صورت منشوری بالا برن، میخوام به صورت هرمی بالا برن، به صورت مخروطی بالا برن. یعنی چی؟ یعنی هر چه معلوماتم بالا میره بالا میره بالا میشه، میخوام تعداد معلوماتم چی بشه؟ کمتر، ولی کلیت معلوماتم بیشتر. یعنی میخوام کم 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 از کثرات برم به طرف کثرات کمتر و باز هم کثرات کمتر و باز هم کثرات کمتر و باز هم کثرات کمتر. و اگر خیلی اقبال با من یار باشه، اصلا دوست دارم کل جهان هستی رو با چند تا ثابته بیان کنم؟ با یه ثابته که در رأس هرم یه قاعده داشته باشم، بگم هر چیزی در جهان هستی رخ میده طبق این ثابته رخ میده. حالا اگرم در رأس هرم به یکی نمیرسم، به دو تا برسم، به سه تا برسم، دلم نمیخواد معلومات این همه بی ارتباط با هم باشن، انگار میخوام همه رو به یک رشته بکشم و بگم هر چه تا الان یاد میگرفتی مصادیق اینه. یعنی اون یه الف به اصل اون بالا هست که هر چیز دیگری در باره جهان هستی و در باره هر موجودی از موجود جهان هستی میگی مصداقی از مصادیق اون الف به اصله، یا نمونه از نمونه های اون الف به اصله. یا اگه الف بستم نیست یه اگر الف به باشد آنگاه جیم دال هستی، اون بالا باشه که هرچی در باره موجودات میگیم مصداق این باشه که اگر الف به باشد آنگاه جیم دال هست. میخوام رو به وحدت برم، رو به وحدت بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر، و اگر گفتم بختیار باشم میخوام در رست این هرم یا در رست این محبوب اصلا یکی باشه. در نیمه اول قرن بیستم خیلی از فیزیکدانان و خیلی از فیلسوفان فیزیک این دو دسته میخواستن به اینجا برسن با خود تجربه، و از این تعریف کردن به چی میگفتن یونیفاید ساینس، یک علم یگانی. میگفتن میخواییم یه جوری بشه که فیزیک و شیمی و زیستشناسی احاده بشن به فیزیک. توجه میکنیم، یعنی به تعبیر دیگر را شما بگم، اگر بخوام دقیق‌تر بگم، دلشون میخواست علوم تجربی انسانی مثل روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد و سیاست احاله بشن به زیستشناسی، و زیستشناسی احاله بشه به شیمی، و شیمی احاله بشه به فیزیک، و ما بر اساس فیزیک بتونیم کل پدیده هایی که در عالم طبیعت و در عالم انسانی وجود داره بتونیم همه رو مصداق اون بدونیم. یعنی گویا بگیم هر چیزی در باره جهان میبینیم از آشکار فیزیک جاری میشه. خب البته این اندیشه که در نوعی نوم قردستون کم کم فراموش شده و علم یگانی تقریبا نشون داده شده که امکان پذیر نیست، دشوار علم یگانی. خب حالا به این کار ندارم، اگر شما اینجوری باشید، مزاجتون، روحیتون این باشه که دلتون نمیخواد خیلی چیزها بدانید، میخواید یک چیز بزرگ بدانید، میگید این میلیاردها بی‌نهایت چیز ریز 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 رو میخوام تبدیلش کنم به یک چیز دورش، این همه خردها رو میخوام تبدیل کنم به یک کلام، این همه چیزهای کوچک رو میخوام تبدیل کنم به یک چیز بزرگ. اگه اینو داشته باشی اون وقت با علوم تجربی و با علوم تاریخی بارتون به منزل نمیرسه. توجه کنید، نمیتونید، علوم تجربی و علوم تاریخی نمیتونن اون وحدت رو بدهن. باید رو بیارید به یه علم دیگری که شاید در اون علم دیگر کم کم این کسرات دست به دست هم بدن. درست مثل این که ما 7 میلیارد انسان، 8 میلیارد انسان روی زمین رو اگر دنبال اون بکنن و بکنن و بکنن، اون آخر میرسیم مثلا حالا به اسطوره ها بگم، میرسیم به آدم و حوا. به دفعه نشون ده همه ما 8 میلیارد و میلیاردهای دیگری که در گذشته آمدن و میلیاردهای بسیار دیگری که در آینده خواهند آمد، همه نشون ده از یک در آمدنی. ببینید انگار کم کم کسراتمون کمتر و کمتر و کمتر شد، یه نظام شجره‌ای، یه نظام درختی درست شد که کم کم همه چی برگشت به ریشه. اینو ما در علوم تجربی و علوم تاریخی نمی‌بینیم. حالا اگر شما راضی باشید به این که همچنان معلوماتتون منشوری و عرض میکنم که استوانه ای بالا بده مشکل ندارید، اما اگر بگید که دلم میخواد از این همه شلوغی سر بیرون بیارم با یه چند تا قاعده کلی که همه این کار را زیر پوشش خودش قرار بده، اون وقت طبعاً دیگه باید از علوم تاریخی و علوم تجربی سر به نظر کنید، اون وقت باید رو بیارید به فلسفه، رو بیارید به علم سومی که تون تصمیم بندی گفتن. توجه بکنید. خب حالا همین جایی نعرض بکنم که وقتی آیزای برمی میگه آدم ها بعضی روباهن، یعنی بعضی به همین دانسته های بسیار متعدد راضی هم، و میگه اگر کسی با این سنف فکریش خارپشته، یعنی میخواد مثل خارپشت یک چیز بدونه. خب خود رو میدونه که ایشون هم تشاره به یونانی نقد قول میکنه که اون شاعر یونانی گفته بود که گفته بود که روباه خیلی چیزها میدانند، اما خارپوش فقط یک چیز بزرگ میدانند. او البته احتمالاً مرادش این بوده که با اینکه روباه از خیلی مکاری ها و خودبه ها و فریب ها و نیرنگ ها با خبره، و باری که خیلی ترفند ها میتونه به کار بزنه، ولی الا ماشاءالله ما تو تاریخ دیدیم که روباه ها به تله افتادن. اما جوجه تیغه هیچ که مدنه رو بلد نیست، یک چیز فقط بلده، و اونم تیر پرتاب کردن از بدنش. ولی با همین یک چیز که بلده تا الان ما نهیدیم جوجه تیغه تو دام بیفتیم، و در واقع مناسبه که اگر ما یک چیز مهم رو بدانیم در زندگی خیلی موفق تریم تا اینکه خیلی چیزها بدونیم و اون چیزها چندان مهم نباشن. باز به زبانی که من البته این میگم، اگر یک چیز نجات بخش بدونیم بهتر از اینه که تریلیارد ها چیز بدونیم ولی نجاتمون ندن و آخرش بدونیم تو دام، همچنان که روباهان با تمام خداهایی که بلدن آخرش تو دام میفتن. اما جود تیری فقط با یک فن که خوب بلده و اونم تیر پرخواب کردنه تا الان خودش رو درسته نجات بشه. از این جمله آیزای بردین میگه که خب من میتونم اینجور بگم، بگم اونایی که حاضرن همه معلوماتشون استوانهی بره بالا، منشونی بره بالا، اینا مثل روباه هم میخوان خیلی چیزها بدونن ولی این چیزها با هم ربطی هم ندارن. اما اونی که میخواد بره به طرف وحدت بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر، میخواد به جوجه تیغی بودن نزدیک بشه، همه اینا رو ببره بالا و بکنه یک چیز بزرگ، یک چیز درشت و یک چیزی که میتونه سودش باشه. این آدم رو میکنه. خب حالا فلسفه از چرا این کار رو میکنه؟ از چرا میاد این کسرات رو برمیداره و میاد این حرف‌های بی ارتباط با یکدیگری رو که عالمان علوم تجربی و عالمان علوم تاریخ می‌زنن چجوری رو بهش ارتباط برقرار می‌کنه و بینش یک وحدت ایجاد می‌کنه و این وحدت رو بیشتر بیشتر می‌کنه تا اون آخر برسه به یک چیز؟ از دو راه، یکی از راه ماورا طبیعه، یکی از راه ماورا طبیعه. و اینو دوستان توجه بکنن، خیلی این دو تا رو از هم تمیز بگیم، در نه فقط در فهم این کتاب بلکه در بسیار مواضع که این دو تا رو با هم خرد نکنیم. ماوراء طبیعه فرق میکنه با ماوراء طبیعه. فلسفه برای که به اون وحدت برسه گاهی اومده از ماوراء طبیعه استفاده کرده و گاهی اومده از ماوراء طبیعه استفاده کرده. خب اول پردازم به ماوراء طبیعه. ببینید شما در هر کدام از علوم درباره یک دست از موجودات سخن باشه. مثلا فرض کنید که در آب شناسی فقط درباره آب ها سخن باشه. حرفایی که در آب شناسی درباره آب ها میزنید درباره غیر آب ها صدق نمی کنه. درسته؟ در کانی شناسی در باب کانی ها و معدنیات حرف میزنید، در باب غیر کانی ها و غیر معدنیات یعنی در باب مثلا اشیاء عالی دیگه صدق نمی کنه حرفه. و به همین ترتیب در گیاه شناسی هر چی بگید در باب گیاهان صدق میکنه، دیگه در باب جانوران که صدق نمی کنه. و در جانور شناسی هر چی بگید در باب جانوران صدق میکنه، در باب مثلا انسان ها صدق نمی کنه. خلاصه شما در هر کدام از علوم باشید، هر چقدر دامنه علوم وسیع باشه یا هر چقدر نه ضیق و تنگ باشه، بازم سخنانی میگی که فقط در باب یک دسته از موجودات صدق میکنه، در باب بقیه صدق نمیکنه. مثلا تو فیزیک نور اگر باشی حرفایی در باب نور میزنی که تو فیزیک رنگ قابل تکرار نیست. اگه تو فیزیک صوت باشی باز در باب اصوات سخن میگی و سخنی که تو فیزیک صوت در باب اصوات گفته میشه در فیزیک الکتریسیته یا در فیزیک میدان ها دیگه قابل اطلاق نیست. بنابراین شما در هر کدام از علوم بشری باشی، چه علوم هر کدام از علوم تجربی و هر کدام از علوم تاریخی، دارید در باب یک دسته از موجودات سخن میگی و سخنتون در باب بقیه موجوداتی که تعلق به این دسته ندارن صادق نیست سخن. حالا یک سوال پیشینه، آیا ویژگی هست که همه موجودات جهان هستی در شریک باشن؟ اونایی که در گیاهان هست که لزوما در جمادات نیست، اونایی که در انسان ها هست که در همه حیوانات نیست، درسته؟ بنابراین هر دسته موجودات یه ویژگی دارن که فقط به خودشون اختصاص داره و دیگه در بقیه موجودات نیست. آیا ویژگی هست که در همه موجودات وجود داشته باشه که بگیم هر موجودی، فرق هم نمی کنه، هر موجودی، جماد باشه، نبات باشه، حیوان باشه، نمیدونم انسان باشه، ملک باشه، جن باشه، خدا باشه، روح باشه، همین که موجود باشه باید این ویژگی رو داره؟ اگه بگی همچین ویژگی دسترسی پیدا بکنیم، اون وقت این ویژگی که اختصاص به هیچ موجودی نداره، مال کی میشه در واقع؟ مال همه موجودات میشه. آیا همچین ویژگی وجود داره؟ شاخه ای از فلسفه که بشه یعنی ما بعد طبیعه دنبال این ویژگی ها میگرده. یک شاخه از فلسفه که بشه میگه متافیزیکس این دنبال این میگن خودی شاخه از فلسفه که بشه میگه ما بعد در طبیعی یا مثل فیزیکس خودش دو شاخه زیر مجموعی بزرگ بیرون کنه، یک بخشش بشه میگن هستی شناسی، یه بخشش بشه میگن مقوله شناسی، ولی بالاخره مجموع هستی شناسی یعنی اونتولوژی و مقوله شناسی بحث کتگوری ها و مقولات ما بعد طبیعه رو میسازیم. ما بعد طبیعه چه علمیه؟ علمیه که برخلاف هر علم دیگری هر حرفی میزنی در باره همه یه وجود آستاده. درسته؟ یا یک فیلسوف ما بعد طبیعه با عالمان هر علمی حرف بزنه، عالمان اون علم میگن این حرفایی که تو میزنی تو موجوداتی که مورد بحث ما هستن صادقه. حالا ما از این ویژگی ها داریم، آیا ویژگی هست که تمام موجودات جهان هستی داشته باشن؟ ممکنه بگید که بله همه موجودات جهان هستی چیز، ولی نه، بعضی موجودات هستن که در این که هستن جنس ندارن. ممکنه بگید بعد همه موجودات جهان هستی مکان دارن، اما نه، موجوداتی هم هستن تو جهان هستی که مکان ندارن. بگردیم به دنبال ویژگی یا ویژگی هایی که همه موجودات دارن. بله، ما بعد از طبیعی تا الان 24 تا از این ویژگی ها رو کشف کردیم که بعد ویژگی هایی هست که همه موجودات جهان دارن. مثلا هیچ موجودی نیست که بود و نبودش در جهان مثل هم باشه، و این به این صورت میگن، میگن هر موجودی وجودش در جهان تأثیر دارد. این تأثیر رو فیلسوفان بشین در علم میگن، یعنی هر موجودی علت است. یک موجود در جهان هستی نیست که علت چیزی یا چیزهایی نباشه. پس علمیت یکی از اون ویژگی هاست. علمیت یعنی موجودات چنانن که بود و نبودشون با هم فرق داره. یه مولکول، یه اتم، یه نوترون، یک الکترون، یک ارز کنم که پروتون، یک پوزیتون، یه میزون، یه ذره بنیادی هم بود و نبودش در جهان حتی اون یک ذره تأثیر میذاره، و تأثیر یعنی علمیت. هیچ موجود نیست که علمیتی نباشه که تأثیر نباشه. پس علمیت گردونی هیچ موجودی نیست که واحد نباشه. هر موجودی یکی، هیچ موجودی نمیتونه بگه من دوتا یکی هر موجودی. پس وحدت هم یکی از اون ویژگی هست. خب از این ویژگی ها 24 تا ویژگی مواد طبیعیات رو کشف کردن که هر موجودی از خدا گرفته تا یک مزون همشون این ویژگی دارن. هیچ موجودی مادی غیر مادی نیست، گذشته، حال، آینده، هرچی الا یکی. 24 ویژگی رو عدد ادعا داره. خب اگر ما به این ویژگی ها رو چه 24 تا باشه چه کمتر چه بیشتر، اگر ما به این 24 تا ویژگی پی ببریم، اون وقت انگار تمام گزاره هایی که درباره تمام موجودات گفته این رو به چند تا گزاره خلاصه کردیم در مورد به 24 تا نگاه کنیم. چون این 24 گزاره که ما میگیم در باب تمام موجودات صادقه، انگار داریم به طرف چی میریم در واقع؟ انگار داریم به طرف رأس گرم داریم حرکت میکنیم. یعنی این همه دانش های گوناگون رو منحصر کردیم مثلا به 24. اگر این راه رو طی بکنیم، اون وقت گفته میشود که شما برای این که از اون انبوهه دانش های علوم تجربی و انبوهه دانش های علوم تاریخی نجات پیدا کردی، توسل جستی به یک شاخه از فلسفه به نام چی؟ به نام ما بعد طبیعه. به این شاخه میگیم شاخه ما بعد طبیعه، یعنی شاخه ای از فلسفه که ویژگی هایی که همه موجودات جهان هستی دارن رو فهرست میکنه و همه رو با هم آشتی میگه. میگه همه تون علارت به تمام تفاوت هایی که با یک دیگر دارید، ای موجودات جهان، علارت به تمام تمایزاتی که از هم دارید، ولی در این 24 ویژگی رفیقی با هم، شریکی با هم، وضعتون از این لحاظ 24 تا مثلا مساوی. این یک راه. این راه ای چیه؟ این راه عیبش اینه، همونطور که آیزای بردین میگه و همونطور که تولستوی هم قاعد بود، عیبش اینه که بله ما اومدیم تعداد رو کم کردیم، اما این حقایق چندان به درد زندگی ما نمیخوره. من این که ببینم هر موجودی تأثیری داره در جهانی که به درد نمیخوره، وقتی به درد میخوره که ببینم این موجود چه تأثیری داره، اون موجود دیگه چه تأثیری داره. توجه میکنی؟ این مهم. من الان مثال بر شما بزنم، من الان میرم تمه دمه یک داروخونه وای میستم و به شما میگم که خانم ها آقایان، هر چیزی که این داروخونه هست بیماری و شفا، اما به درد زندگی شما میکنه؟ نه. میگید به من بگو کدوم یکی از این داروها سردرد رو شفا میده، کدوم سرطان رو شفا میده و کدوم ناراحتی های گوارشی رو شفا میده. صرف این که بگی هر چیزی توی داروخونه از بیماری ها رو معالجه میکنه این کافی نیست. یعنی حرف اونقدر انتزاعی شده، اونقدر کلی گویانه شده که دیگه به درد زندگی عملی و محسوس و ملموس ما نمیخوره. توجه کنید، اگر شما من پرسیدی که امروز صبح کجا بودی؟ بگم جایی بودم و بعد بگم که و کاری هم میکردم. شما از جایی بودم و کاری بگید جمعه صادقه یا کاذبه؟ صادقه، درسته؟ حتما امروز صبح من جایی بودم و حتما هم کاری میکردم، غیر از این؟ اما شما هیچ دلالت میشید به اینکه من صبح چی کار میکردم و کجا بودم؟ نه. چرا؟ چون فقط گفتم جایی بودم، نگفتم کجا بودم، فقط گفتم کاری میکردم، نگفتم چه کاری. بنابراین با اینکه دو تا جمله هر دو راسته ها، صادقه، بالاخره من در این جایی بودم برسوم و یه کاری هم میکردم برسوم، ولی شما هیچ راهنمایی عملی تو زندگیتون نمیشه. بنابراین از راه اول، یعنی از راه اینکه فلسفه ما بعد طبیعه رو به میدان بکشه و از راه ما بعد طبیعه معلومات رو کم کم بهشون وحدت بده و بهشون ارتباط برقرار کنه، این راه موفق نیست. چون اونقدر این راه ما رو به انتظاریات و کلیگویی هایی میکشونه که این کلیگویی ها مثل این مونه که ما مطلبی بگیم که به درد زندگی نمی کنه. اگر شما این مطالب کلی به دردتون می خورد که نباید به پزشک رجوع می کردید، تا مریض می شود می گفتید هر مریضی راه معالجه ای دارد، این رو من بردم. اما اینکه به دردتون نمی خورد، باید بدید این مریضی من چه راه معالجه ای داره، و بله هر مریضی البته راه معالجه ای داره. اگر بیاد پیش من بگید یه مشکلی تو زندگی داره، بگم که بله هر مشکلی راه حل داره. خب این مشکل چیکار میکنه؟ چه دردش میده؟ میگید هر مشکلی راه حلی داره، اونقدر کلی و انتظاریه که سودی برای زندگی من نداره. بگو این مشکلی به خصوص من راه حلش چی؟ این راه موفقی نیست. فلسفه این راه دوم هم بنده. راه اولی بود که به یک شاخه از شاخه های بسیار مهم به خودش، یعنی ما بعد طبیعه متوسط شده برای اینکه وحدت بده به دانش های پراکنده و از هم گسیخته ما. اما این راه دوم هم فلسفه تل کردیم و اون که به ماورای طبیعت قائل میشه. این ماورای طبیعت یه شاخه از فلسفه نیست، یه نظریه است در فلسفه. ما بعد طبیعی شاخه از شاخه های علم فلسفه بود، اما این یه نظریه است در فلسفه. و اون این که فیلسوف بگه میدونید چرا این اینقدر پراکنده معلوماتی تو علوم تجربی و تاریخ به دست آوردی؟ میدونید چرا اینقدر پراکنده؟ چون همشون به نمودها میپردازن، همشون به ظواهر میپردازن، همشون به ظهورها میپردازن، اما پشت این نمودها بودی هست، پشت این ظواهر بواطنی هست. توجه میکنید پشت این ظهورات یه چیزهای خفی اون پشت هست. وقتی از این ظواهر رفتید به اون چیزهای پشت، اون تعداد چی میشه؟ در واقع تعداد دانش‌های شما کمتر میشه. به زبان ساده این که میبینی اینقدر از هم گسیخته از معلومات ما به اندازه اقیانوس‌ها، ولی به عمق یه وجه معلومات داریم، به خاطر اینکه به پشت این معلومات نتونستید راه بندازید. اینا همه ظواهرن، یه بواطنی دارن. برید از این ظواهر گذر کنید به اون بواطن راه بیرید. اینا همه نمودن، برید به بود رجوع کنید، بونی که پشت این هاست و اینا همه نمودهای اون بودن. به تعبیر کانتی اینا همه فنومن ها هستن. بیاید از فنومن ها بگذاریم و برسیم به چی در واقع؟ به نومن. و بنابراین میخواد بگه که من از این نظریه میخواد بگه من از یه راه دیگه میام به شما، به معلومات شما وحدت میدم، و اون این که میگم از عالم پدیدارها برید به عالم حقایق، از عالم نمودها برید به عالم بودها، از عالم مثال میزنم ظواهر برید به عالم بواطن. مثال بزنم، شما یک حبه قند در نظر بگیرید، اگر شما به نمودهاش نگاه بکنید ببینید چقدر معلومات در باب این حبه قند دارید. میگید سفید رنگ است، یک، شیرین است، دوتا، زبر است، سه تا، مکعب مستطیل شکل یا مکعب شکل، چهار تا، درسته؟ اینا رو میگید. فلان بو رو داره، پنج تا، فلان جرم مخصوص رو داره، شش تا، و و و و. اما اگر کسی بگه آقا تمام اینها ویژگی های یه چیزیست به نام قند، حالا معلوماتتون از این همه تبدیل شده چند فقط معلومات؟ یک فقط معلومات. میگید پشت اینا یه چیزی به نام قند هست، اینا نمودهای اون قند هست، برو سراغ خود قند. اگر هم چیزی بگید اومد در واقع اومده میخواید از ظواهر برید به طرف بواطن. بعد اگر من بخوام ویژگی های قند رو بگم، هزاران ویژگی میتونم برای قند بگم، اما اگه همه اینا رو بگم نمودهای یک چیز واحد هم که پشت همه اینا اون چیز واحد به صورت ثابت ایستاده به نام قند، اون وقت شما تمام معلوماتتون منحل میشه به یک فقره معلومات، اونم قند. خب حالا ما میتونیم تمام جهان رو مثل قند تلقی بکنیم. ما تمام جهان رو داریم، این چیزایی که با حواس پنجگانمون میابیم تمام اینا از مقوله نمودها، نورها نمودن، رنگها نمودن، شکلها نمودن، اندازه‌ها نمودن، مسافتها نمودن، اصواتی که به گوش میرسه نمودن، بوها نمودن. برید پشت اینا به بود برسید. وقتی پشت اینها رفتید یا به یک بود میرسید، توجه میکنید به یک بود واحد میرسید، و یا لااقل تعداد بودها از تعداد نمودها بسیار 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 کمتر. یعنی هر بودی میلیاردها نمود داره. شما از پشت این میلیاردها نمود اگر نگاه بکنید به یک بود لااقل میرسید. این خب این از چه راه میشم چیکار کرد؟ اگر فلسفه بخواد از راه این که این جهان رو جهان نمودها ببینه و بگه پشت این جهان یک بودی هست که ما از اون بود بیخبریم، و چون از اون بود بیخبریم توی شلوغی‌ها راهمون رو داریم گم میکنیم، و اگر بخواد از این راه بره، اون وقت راه فلسفه کشیده میشه به این راههایی که من میگم. دیر یا زود راه فلسفه کشیده میشه یا به تفکر و باورهای جادویی، یا به تفکر و باورهای اسطوره‌ای، یا به تفکر و باورهای دینی و مذهبی، یا به باورها و تفکرهای عرفانی. فلسفه اگر از این از راه این نظریه بخواد به ما وحدت بده و وحدت طلبی ما رو ارضا کنه، آخرش دیر یا زود یا به جادو و تفکر و باورهای جادویی کارش کشیده میشه، یا تفکر و باورهای اسطوره‌ای، یا تفکر و باورهای دینی، و یا تفکر و باورهای عرفانی. همه اینا مشترکن در چه چیزی؟ در این که میگن آقا آنچه که میبینید نمودهاست، برید بود رو ببینید. وقتی به بود برسید، مفیا میبینید که پشت تمام نمودهای جهان هستی فقط یک بود وجود داره، که این میشه همون نظریه که میشه این نظریه چی؟ وحدت وجود. ولی یا نه، اگر یک بود وجود نداره و تو عالم بودها هم بیش از یک بود هست، ولی تعداد این بودها نسبت به تعداد نمودهایی که ما در عالم ظاهر میبینیم بسیار بسیار کمتره. این هم راه دومه که بسیار از فیلسوفان از این راه دوم رفتن. این راه دوم با راه اول چه فرق میکرد؟ راه اول به نمودها اکتفا میکرد، اما بچه مشترک نمودها رو میگرفت. راه دوم میخواد اصلا از نمودها بگذره، بره پشت نمودها. به چی راه پیدا بکنه؟ به بودها میخواد راه پیدا بکنه، به بود. و اونجا کم کم معلوماتتون چی میشه؟ و وقت اینجور میشه که مثلا برسید به این که لا مؤثر فی الوجود الا الله. یه مثال دارم میخوام بزنم،
وقتی کسی میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی تنها چیزی که در جهان تأثیر واقعی داره خداست، تمام تحولات جهان رو چند تا اصل برگردونده به یک اصل، یک خدا فقط هست، وحدت پیدا کرد. دیگه هر چی ازش بپرسیم بگیم چرا آب رفع آتش میکنه، میگه چون خدا اراده کرده است. میگیم چرا در فلان جنگ فلان کشور شکست خورد، اونم چون خدا اراده کرده. چرا اکسیژن با طلا ترکیب نمیشه، چون خدا اراده کرده. چرا هیدروژن با اکسیژن ترکیب میشه، چون خدا اراده کرده. توی تمام چیزا با یک اراده خدا و با یک علم خدا و با یک قدرت خدا و با یک حکمت خدا همش سامان پیدا کنه. انگار همه معلومات ما با هم چی پیدا کردن؟ رتم پیدا کردن به یک دیگر و مثل ظروف مرتبطه با هم ارتباط پیدا کردن. اینم راه دوم. این راه دوم هم واقعیتش اینه که راه دشواریه. اگر موفق بشه از راه اول بهتره. یعنی از این که بیان مشترکات نمودها رو فقط نشون بدیم بهتره. چون مشترکات نمودها که مشکلی برای ما حل نمی‌کنه. توجه میکنه. اما در این حال خیلی دشوار اثبات این که برای این عالم طبیعت که طبق این تفسیر عالم ظواهر و نمودهاست یه بود اون پشت وجود داره، یا یک سلسله بودهای معلولی وجود دارن. بود مثل وحدت وجود، بودهای معلول مثل چی؟ مثل نظریه افلاطون و عالم چی؟ مصور. که تو نظریه افلاطون همه انسان ها چند تا نمونه دارن تو عالم مصور؟ یک. همه کاج‌ها هم یک کاج اونجا وجود داره، توجه بکنید، و همه خرگوش‌ها هم یک خرگوش. خب معلومه تعداد موجودات اون جهان خیلی 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 کمتر از موجودات این جهان، ولی بالاخره چه بودها یکی باشن چه میشن یکی. اما تمام بحثه که چجور اثبات کنیم به لحاظ عقلی و فلسفی، چجور اثبات کنیم که جهان دیگری هم وجود داره. این مشکل. میخوام بگم این راه دوم اگر موفق میشد سودمندتر از راه اول، مشکلاتی از زندگی رو میتونست واقعا رفع بکنه. اما در این حال اگر موفق میشد و موفقیتش خیلی دشواره. میخوام بگم ما وقت در طبیعی فلسفی مدعیاتش رو آسانتر اثبات میکنه، اما وقت اثبات میکنه سود برای زندگی عملی ما نداره. اما این نظریه که بشه این نظریه قائل شدن به ما برای طبیعی که بعد از طبیعت هم یه جهان دیگری وجود داره، این برای زندگی سودش بیشتره، اما عوضش اثبات مدعیاتش خیلی خیلی دشوارتره. خب حالا بپردازیم به آنچه که بردین میخواست بگیم. بردین میخواست بگی که آدم ها دو جوره. یکی به همون دانستن چیزهای بسیار قانع هم نمیخوان ارتباطی بهش برقرار باشه، بنابراین کنیم، یعنی میخوان فقط و فقط تو هر جا زندگی میکنن موفق باشن و به همون معلومات پراکنده هم کافیه. یه معلومات پراکنده ای در باب نهاد خانواده دارن، نهاد خانوادهشون تنظیم میکنه. یه معلومات پراکنده ای در باب نهاد اقتصاد دارن، یه معلومات پراکنده ای در باب سیاست دارن، یه معلومات پراکنده ای در باب قانون‌گذاری دارن، یه معلومات پراکنده ای دارن در باب تعلیم و تربیت، در باب اخلاق، در باب دین مذهب، همه چی زندگیشون اداره میشه. دلشون نمیخواد حتما یک زنجیری بیاد همه اینها رو، یک رشته تسبیحی بیاد همه این دانه های تسبیح رو به هم پیوند بده. میگن ما به همین راضی. اما یک کسانی به این راضی نیستن و انگار نمیتونن تحمل این همه کسرات رو بکنن. میخوان تا میشه جهان هستی خلوتتر و باز هم خلوتتر و باز هم خلوتتر باشه که تا بتونن با این تا ضابطه کل جهان هستی رو تفسیر کنن، از جنگ هایی که در تاریخ رخ میده تا اینکه چرا عرض میکنن که پسر بچه با این پسر بچه دیگه تو کوچه نزاعشون شد، همه رو بتونن با توسط به چند تا از همه این واقعیت ها رو تبیین کنن. خب برلین میگه که متفکران جهان اینجوری هست، متفکرانی که اولی هست، متفکرانی هست که به همه علوم سر میکشن، جامع هست، از هر چی ازشون بپرسی چیزی میدان. اما متفکرانی که به روش دوم قائلن میرن متخصص میشن فقط در یه چیز ریز 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 و دیگه از بقیه امور جهان بیخبرن و میگن من هم یک چیز واحد رو میدونم. حالا که نمیتونم به یک چیز واحدی راجع به کل جهان برسن، به یک چیز واحدی برسن راجع به قضروفهای بینی آدمی. اگه قضروفهای بینی آدمی رو بتونم در با یک قاعده بتونم در بابش سخنی بگم، برای اون کافیه. ولی در باب جهان میخواستم، ولی خب که نمیتونم بهش برسم، میام میرم و متخصص میشم در چهار تا دندان عقبی دهان هر آدمی. دیگه از هشت دندان جلویی چندان هم خبر ندارم، ولی مهم نیست. بالاخره من با یک محدوده خیلی مزید سر و کار پیدا میکنم، ولی کارم با چند تا ضابطه میگذره. توجه میکنید این در واقع تخصص گرایی که امروزه در جهان خیلی متعارفه، بیشتر به خاطر اینه که ناامیدن آدم ها که یه دید جامع به کل جهان پیدا کنن. وقتی میگن حالا که دید جامع به کل جهان رو پیدا میکنیم، دامنه رو تنگ میکنیم که راجع به این دامنه یه تنگ بتونیم یه دید جامع با چند تا ضابطه معدود پیدا کنیم. خب ببین این بحث رو پیشه و میگه که میخوام بگم تازگی نظریه بریم به اینی که میگه متفکران رو بدونین هر کدومش رو یک عدد میکنن. اگه خودشون دقت بکنن میفهمن که یا اینجوری هن یا اونجوری هن، یا مخلوط دوست دارن تو معلوماتشون و یا نه استواره دوست. بعد میاد برای اینکه این نظریه خودش رو آزمون کنه روی تولستوی پیاده و میاد برای اینکه رو کل آثار تولستوی کار نکرده باشه، اون رمان جنگ و صلح تولستوی که بزرگترین رمان تولستوی روی این متمرکز میشه و ببینه که تولستوی چجوریه. آیا تولستوی جنگ بزرگی رو که بین روسیه و فرانسه در زمان ناپلئون رخ داد و داستانش در جنگ و صلح اومده، آیا تولستوی میخواد این جنگ رو با توسط به دو سه تا اصل تبیین بکنه؟ بگه علت وقوع این جنگ این بود، علت شکست ناپلئون اون بود، با یه چند تا اصل کلی، یا میخواد وارد جزئیات بشه و ریز بپردازه؟ یعنی آیا وقتی میخواد کل ماجرای جنگ فرانسه و روسیه رو تبیین بکنه، میخواد به همه ریزکاری ها توجه بکنه ولو به هم ربطی ندارن، یا میخواد از دل این ریزکاری ها برسه به یه چند تا ضابطه کلی که بعد بتونه این چند تا ضابطه کلی رو در باب بقیه جنگ ها هم اعمال بکنه؟ بگه اساسا در هر جنگی علت وقوع جنگ یکی از این سه تا، یکی از این چهار تا، علت موفقیت در جنگ یکی از این چند تا عامله، علت شکست در جنگ یکی از این چند تا عامله. حالا میخواد به طرف بحث بره که به همین جزئیات بپردازه. نتیجه مطالعه برلین که خیلی عالمانه است اینه که تولستوی از آدمایی بود که خودش دوست داشت معلومات پراکنده فراوان داشت در هر حوزه ای، اما دلش میخواست که به وحدت برسه، اما به وحدت نرسید. باز این هم یه شغلی شبه سوم که یه آدمایی هستن که حتما روباه هم و به روباهی خودشون هم راضی هم. یا آدم های حتما ارز کنم که خارخوش هم در خارخوشی ده خودشون راضی هم، یا آدمی هم پیدا میشه مثل تولستوی که این تولستوی روباهه اما آرزوی خارخوشی ده و به خارخوشی دیدنش هم نمیرسه، آخرش هم نمیتونه، اواخر عمرش به دین و مذهب بابر. گفتم که یکی از راه هایی که به اون وحدت برسیم ده که بریم متدین بشیم و بگیم هر چه خدا گفته هم دونیم، همه متصفش رو به خدا، دینم روی آورد اما به اون چیزی دلش میخواست نرسید. پس یه سنخ سوم هم وجود داره که آدم هایی هستن که فعل واقع روباه هم ولی آرزو دارن که کاش روباه نبودن و خارخوش بودن. خب اگه اینجور باشه میشه یک شرط چهارم هم تصور کرد، آدم هایی که فعل واقع خارخوش هم اما آرزو میکنن که روباه نباشه. من خودم به نظرم میاد که آدم هایی قسم چهارم کمتر از آنی هست، چون آدم بیشتر به دلش میخواد از انبوه برسه به چی؟ به تعداد کمتر، نه اینکه به تعداد کمتر که رسه دلش میخواد بره باز تو جنگل. به تعبیر دیگری آدم ها بیشتر دلش میخواد پشت درخت ها جنگل رو ببینن تا اینکه پشت جنگل چی رو ببینن؟ درخت ها رو ببینن. خب این نظریه ایشون. حالا کدوم یکی از دو نظریه بهتره؟ متفکران این قسم بهترن یا متفکران اون قسم؟ در اینجا دیگه بحث خیلی مفصل میکنه که دیگه از اون قسمت هایی که من برای تلخیصش دشواره. ببینید خود بایت آیزای بردی نظرش اینه، البته خودش معتقد من روباه هم و علاوه بر اینکه بعضی گفتن تو هم روباهی هستی که میخوای جوجه کلی باشی، میخوای خارپوش باشی، میگه نه اشتباه کردم، میخواستم رو که خود من، نه من روباه هم به روباه بودن خود من راضی هم و هیچ وقت من آرزو نکردم که جوجه کلی باشم، خارپوش باشم. اما یک داوری ارزشی میکنه، میگه کسانی که اینا روباه هم در جامعه بیشتر نفع میرسونن به هم نوعانشون، بیشتر سود میرسونن به هم نوعانشون، خارپشت ها کمتر سود به بنی نوع بشر سودن در طول تاریخ. اینه که میخواستن برن به طریق دو قاعده برسن. این یک نکته که ایشون میگه که جای تفصیلش. نکته دوم اینه که میگه معمولا اینایی که روباهن لیبرال مسلکن، اینایی که جوجه تیغه میشن خیلی استبدادی هست، علامت اینکه این آدم های ایدئولوژیک استبداد دارن در همین تاجه میکنید، چون هر چی بگیم آقا فیزیک اینو گفته، شیمی اینو گفته، اقتصاد اینو گفته، جامعه شناسی اینو گفته، میگن ولی خدا اینو گفته، تاجه میکنید. این تمام این سخنان در واقع گویا در برابر اون وحدتی که اونجا برای خودشون قائلن رنگ میبازه. بنابراین ویژگی دوم اینه که میگه اینا لیبرال مسلکن، برخلاف اونایی که معمولا دیدگاه‌های تمامیت خواه، دیدگاه‌های توتالیته، دیدگاه‌های دیکتاتور منشانه، دیدگاه‌های جبار پرفر دارن، اینایی که خیلی میدن به طرف بالا بالاها و میخوان تمام آدم رو با سه چهار تا قاعده اداره بکنن. خب طبعا وقتی من شما با اون قاعده هاشون جور در نمیایید و باید ما رو فشار بدن تو اون قوطی‌ها جا بگیریم، اونقدر ما رو فشار رو میدن و دفرمه رو میکنن و از ریخت و قیافه ما رو میدازن توجه بکنید. و اتفاقا همین اسطوره هم رسیم برده در اسطوره های ایمان قدیم یه قولی هست که این قول تو بیابون ها هست، وقتی به یه مسافری برمیخوری مسافر رو تخت خودش میخوابونه، اگر این تخت بلندتر بود اومد از این مسافر رو میگه باشه کش میده ترسه بندازه تخت بشه، و اگر این تخت کوتاه بود پاهای اون رو قطع میکنه که بندازه تخت بشه. میگه همه باید بندازه تخت من بشن، یا با کش اومدن یا با میگه این که آدم ها هم میگرد یه چهار تا فرمون بالا ها بالا ها فکر میکنن بلدن، میخوان همه ما انسان ها رو با تمام تنوعی که داریم بچکنن تو اون چند تا. خب طبعا معلومه که توتالیتر بشن، طبعا معلومه که عرض میکنم که اقتدار طلب بشن و استبداد جباریت اینا نمیدونید. نکته سومی که ایشون در باب ارزش داوری باشه میگه اینه که آدمایی که روبا مستکن معمولا یه نرم‌خویی بیشتری دارن، و آدمایی که در واقع جوجه تیغی بارن و خواب پوشتن اینا معمولا یه تندی درشون وجود داره. ولی اون چیزی که اینا دیگه من فرصت ندارم بحث بکنم، ولی اون چیزی که ایشون خیلی برش تاکید میکنه اینه که شناختن هر کسی خودش را و شناختن متفکرانی که سرنوشت ما آدمیان دستشونه از این منظر مهمه. اولا هر آدمی خودش رو بیشتر بشناسه، بیشتر ببینه به آنچه که میداند و رو به هم رفت نداره راضیه، بخواد همه اینا رو یه جوری به هم پیمان بده، و هم در باب متفکرانی که در تاریخ اثر روی ما گذاشتن و دارن سرنوشت ما رو بخواهیم و نخواهیم تعیین میکنن. متفکران بزرگ در قلمرو علوم، در قلمرو تاریخ، در قلمرو فلسفه، ببینیم که اینا بیشتر از این سنخند یا از اون سنخند، چون این مهمه. خودش البته یه تعدادی از مشاهیر بزرگ عالم رو چه در میان ادیبان، رمان‌نویسان و شاعران و چه در میان فیلسوفان اومده گفته که اینا به نظر من از این سنخن یا از اون سنخن. یک متفکر گلگال داستان برنی میان بیرون، یک متفکر بزرگ آمریکایی، ایشون چند سال پیش خودش یک طبقه بندی از متفکران جهان کرده که از طبقه بندی که آیزنهاور کرده به نظر من خیلی خیلی دقیق تر هست، ولی به هر حال در اون تفصیل بندی هم توجه به این تفکیک آیزنهاور برمی کاملا وجود داره و عنایت شده به این تفصیل، که اینم مهمه که ما به این سومه داریم یا به اون سومه داریم. خب طبعا ما همین الان تو جامعه خودمون رو ببینیم، کسانی که عارف مسلکن، عارف مشربن، کسانی که متدین واقعی هم، مذهبی واقعی، نه هر متدین متدینان واقعی و خرافاتیان، اینا همش اونایی که به تمیز به دنبالش میگردن، به دنبال یک اصل میگردن. چرا؟ چون به جایی که بگن چرا این امروز نمیخورد که علت داره و اون چرا امروز شکست شد و چرا امروز رابطش با همسرش بد شد، هر کدوم از اینا رو باید براش ده ها علت پیدا کنن. میگم همش رو به خاطر اینکه تو مسئله جمهوری چشمش به گرده سیاه افتاد. خب با یک چشمش به گرده سیاه افتاد، تمام این حوادث قابل تبیینه، توجه بکنید و دیگر در آسوده میشه و از اونه کم نیستا. بزرگترینش همینه که هر چه پیش میاد چه اینجوری خدا خواسته. این چند تا اصل دارید در واقع؟ یک اصل با اینکه این از برای یک حادثه هم حتی قدرت تبیین گره، چون نمیدونیم که چیکار بکنیم که خدا نخواهد دید، چون نمیدونیم دیگه این نقطه. بنابراین همه کسانی که به راستی عارف هم و عارف مسلک هم، به راستی متدین و مذهبی هم، به راستی خرافی هم و به راستی تفکرات از اصول پردازانه دارن، اینه کسانی هم که میخوان برن یه چند فرمول آسوده پیدا کنن که دیگه نباید اون جزء امور تطبیق بکنه. و سلام.
خیلی متشکرم. مثل همیشه استفاده کردیم. یه فرصتی هنوز هست چون استاد باید برم به یه جلسه‌ای که از طریق مجازی صحبت کنم، یه 20 دقیقه ما وقت داریم که دوستان این سوالی دارن میتونن بپرسن. بفرمایید.
استاد بزرگواری سوال هست.
بلندتر
بفرمایید. بلندتر. سوال اخرم یعنی یک سوال کلن دارم، نصف سوال رو شما پاسخ دارید. میخواستم بدونم آیا خارپشت بودن آیا به ایدئولوژی های جزمن پیشانه منجر نمیشه که پاسخ دارید؟ در مورد روباه بودن آیا به نهیلیسم منجر نمیشه؟ به تکثرگرایی و یأس و فلسفی منجر نمیشه؟ اگر پاسخ بدید.
بله، اگر بخوام طبق نظر برلین نظر بدم باید بگم که چرا حق با سروره بوده. برلین میگفت که رمز این که به نیهیلیسم کشیده شد و مخصوصا به آنارشیسم کشیده شد تولستوی همین بود که آخرش نتونست ترس کنم که به اون خواب پوشوندن برسه، همچنان روباه بود و وقتی روباه شد شخص، اون وقت هم آنارشیسم میشه چون یک نظام، یک اصل تنظیم کننده نداره و هم به یک نوع نیهیلیسم رو میداره. حتی بعد از تدین متدین شدن تولستوی هم خیلی ها گفتن تولستوی آخرش از نیهیلیسمش نجات پیدا کرد. حالا به ظاهر از وقتی دو آورد به ارتدوکس شرقی، ولی آخرش بود دیدگاه نیهیلیستی که شبه آخر رو به عمرش داشت. متاسفانه هم که ایشون هم اشاره کردن اینجوره، آنارشیست‌ها و نیهیلیست‌ها، آنارشیست‌ها در صحنه زندگی اجتماعی و نیهیلیست‌ها در صحنه زندگی فردی بیشتر از میان روباهان.
بفرمایید.
اداره که فرمودی در این داده های بودا خواستم ببینم که نظریه مجموعه انواع اتحامی چی جایی داره که تو
سوال خوبیه. من البته خودم زیست شناس نیستم، ولی اگر سوال سردارم در باب این باشه که آیا واقعا این بنیاد انواع یا به تعبیر منشه انواع که نظریه زیست شناسی داره ربطی هم به این تقسیم بندی پیدا میکنه یا نه، من فکر میکنم نه. به این معنی که شما میتونید به داروینیسم قائل باشید و این تقسیم بندی رو قبول داشته باشید، میتونید هم به داروینیسم قائل نباشید و بازم این تقسیم بندی آیزر برلین رو قبول داشته باشید.
آقای دکتر بفرمایید.
خیلی ممنون استاد محترم. گفتید سوال کردم خیلی زیاد. یک نفر دیگه سوال داشتم.
باش. کسانی که سوال دارن دستشون رو بالا کنن
بدید. اگر تجربه بین خارپشت و روباه یا توضیح برش هست ممنون میشم.
اگه چی برش هست؟
فضایی که بین خوشبروبان هم توضیح برش هست هم که فضایی هم هست
بله بله بینابین بودن بله بله. الان ببینید در باب سقراط در باب ببخشید تولستوی ایشون گفت که خودش روباه بود ولی آرزو داشت که کاش جوجه‌تیغی. خب به همین ترتیب هم میتونه آدم فعلا واقعا اینجور بشه که نیمی از همجور بشه انگار به طرف روباه بودن بگذاره نیمی به طرف ارز کنم که جوجه‌تیغی بودن. میخوام بگم اون میگفت روباه و آرزوی جوجه‌تیغی داشت، حالا یک جور دیگر میشه پسر بکنه کسی نه نیمی روباه و نیمی جوجه‌تیغی. گاهی به نظرش میاد که همین که همه چیز بنانیم کافیه و گاهی به نظرش میاد که کاش همه چیز رو میشه دیدیم توی خم هر میکنن که رنگیزی و به تبدیل زیبای مولانا، مولانا گفت خم رنگیزی عیسی چجوری بود؟ لباس هایی با رنگ های مختلف میریختن توش وقتی در مردن میزن همه سفید، یعنی در واقع میخواست بگه که همه درگردی به یک وحدتی. خود مولانا در واقع میگفت که مثنوی من دکان وحدت هست، میخواست درگرده همه چیز رو برگرده به یک وحدت نهایی. خب برای تو آدم ها میتونه به باشه وجود داشته باشه، اما این که آدم حالا هر جور حاصل کشفش هر چی بود در باب خودش ولی لااقل کند و کاب در باب خودش بکنه که من کدومم، حالا جوابش هر جوابی میخواد باشه، به نظر من خیلی سودمنده و این تأثیریست که آیزای برلی در غرب داشت در این تقریباً 70-80 سال اخیر، چون آدم ها به خود اومدن بایدن راست میگه ما هم اینجوری هستیم، ما هم بیشتر اینو دوست داریم یا بیشتر اون دوست داریم یا اینو دوست داریم ولی اونی یا اونو دوست داریم ولی اینی و به هر حال شفای مختلف دوست داریم.
آقای دکتر
نصیر
نه جا من گارم تنیم صرف کنیم چه
تشکر بودم خیلی استفاده کردم از سوال
من یکم شده باید از کانتکس اونی که که در دوران مدر دوران ما با گسترش گمیه های دموکراتی شد که نظر هر کسی محترمه اساساً ما به مرز تفکر نمی‌رسیم. حداقل تفکر تعریفی که آیزیا برلی یا هایدگر از فکر ارائه می‌کنند و تفکر ارائه می‌کنند، فکر نمی‌کنید که با رشد در واقع بیان آزاد به شیوهی که در دموکراسی هست خیلی رشد نمی‌کنه، هم ما اصلاً به مرز روباهی یا خارپر صفتی نمیرسیم و آدم ها قبل از اینکه اصلا به فکر برسن میمیرن. چرا؟ چون غریزه، خانواده، ساختار، توتالیتاریسم، دین، سنت این بشر رو خفه میکنه. اصلا بشر به خصوص در دوران ما اصلا به مرز تفکر نمیرسه. صحبت آیزیا برلی خیلی در مورد آدم های خاصیه که می فهمن در مورد چه چیزی چه باوری دارن، در مورد پوشش خودشون، دین خودشون، وطن خودشون، همسن و زن به مرحله تفکر رسیدن. می خواهم بگم که آیا این باور درسته که انسان های زیادی پیش از آن که به مرز فکر برسن می میرن و هست میشن؟
عرض کنم که آقای دکتر سه تا نکته رو فرمودن، من یک نکتهش رو در باش اظهار نظر نمیتونم بکنم. ایشون فرمودن تفکر به معنای مورد نظر هایدگر، من واقعا هایدگر رو نمیشناسم و نمیدونم دقیقاً هایدگر موردش از تفکر چی بوده، این که اونجا اثباتم رو نفر حرفی نمیزنم. اما نکته دومی فرمودن و اون که حالا اصلا تفکر به معنای هایدگر شدیه بیرون، حتی تفکر به معنای آموزش که ایشون به عنوان یک فیلسوف لیبرال خود آیزای برلین مطرح میکنه در این کتاب، ایشون میخواد بگن آیا ما اصلا به این مرحله تفکر میرسیم یا نه. واقعیت اینه که همونطور که خود استاد اشاره کردن نه، خیلی رسیدن به تفکر یعنی رسیدن به آنچه که بشه این کل اندیشی استقلال فکری این چه این تفکر خودم میاندیشم استقلال فکری داشته باشم و بعدم در بیانش هم اصالت رو رعایت کنم، به همون نتیجه ای که رسیدم به همون نتیجه هم التزام عملی داشته باشم. این نه اکثر متاسفانه بشه من قبول دارم اکثر ما اصلا به معنی تفکر نمیرسیم، اکثر ما اگر همه باورهام بریزیم روی این میز، هر کدوم از روی خود من اگر همه باورهام میتونم روی این میز بریزم، اون وقت میدیدم که خیلی از باورهامو به خاطر القاپذیری پذیرفتم خیلی رو تحت تاثیر تقلید پذیری، خیلی رو تحت تاثیر تقلید، خیلی رو تحت تاثیر تعقل، خیلی تحت تاثیر افکار عمومی، خیلی تحت تاثیر منافع طبقاتی، خیلی تحت تاثیر اون چیزی که بشه میگه روح زمانی. به ندرت ما در میان افکارمون و باورهامون یک باوری داریم که بگم این حاصل استدلالی است که براش دارم. ما به ندرت نداریم. یعنی ما اکثر افکارمون هم که ویلیام جیمز در 1903 در دانشگاه هاروارد گفت اکثر افکاری که ما در میان داریم حاصل خوداندیشی نیست. خودمون فکر نکرده ایم و یه علف به اصل بذاریم بقیه به جیم هستی و برسیم به علف جیم هست، نه علف جیم هست و از یه جایی پذیرفته ایم. حالا اونجا فهم میکنی یکی از یه جا میپذیر یکی از یه جا میپذیر بلاوری نه من کاملا حبود آدم جایی. اما این که سوان آدم تو فرمودن و اون تو گفتی سوان اینه که میگفتن این که ما به مرحله فکر نمیرسیم یه مقدار فراوانش مال اقتضاعات روزگار ماست. من میگم نه، اقتضاعات روزگار ما هم نیست. ما در دوره های قبل هم 5 قرن قبل 6 قرن قبل 10 قرن قبل 20 قرن قبل هم همینجور بودیم. تفکر میکنی دشواری به هر کسی به این کاری توش دشوار هم نبذارن تو این کار. میفهمم که مثلا مصرفگرایی که در روزگار ما هست خیلی جلو به تفکر میگیره، اینو میفهمم، ولی میخوام بگم اینجور نیست که این نرسیدن به بلوغ فکری رو فقط به اختصاصات این زمان منحصر بکنیم. نه، در همه زمانهای گذشته از زمان آدم و حوا تا الان به ندرت آدم های تفکر داشتن، استقلال فکری و خود اندیشی داشتن به ندرت. خب حالا از مجموعی سته این نتیجه این کار بگیریم، اما اون که سخن و آقای دوتا هم میخواستن نتیجه رو بگیرم و درست هم هم میخوام بگیرم از سخن عرض کنم که آیزای بندی رو مثلا مصطفی رو خود پیاده نکن، چون اول باید متفکر باشی تا بعد بگی باید از اون متفکرانی از اون متفکرانی دیگه. هر کسی نمیتونه بگه که من فهمیدم که از این دستم یا از اون دستم، چون اول باید اثبات بکنیم که متفکری که بعد ببینیم آیا روباهی یا جوجه تیغی. و خب این درسته، یعنی آیزای بندی هم نمیتونه بگه این حرف رو هر انسانی میتونه روی خودش تطبیق بکنه و بگه یا این وری هم یا اون وری هم. اول باید تو خوداندیش باشی و اصالت هم داشته باشی. خوداندیشی در منطقه روابط با خودته، اصالت وقتی که نتیجه اندیشت اون باید میشه التزام عملی ببرزی در ارتباط با دیگران. این دوتا رو اگه داشته باشی اون وقت باید ببینیم که حالا از این دست متفکرانی یا از اون دست متفکرانی. یعنی کسانی هستن که اصلا مشغول سخن آیزای بردی نیستن به خاطر اینکه منتفی به انتفاع موضوع هن. اصلا موضوع در موردشون انتفاع شده، منتفی شده.
صبر کنید به نوبت شما.
من سوالی دارم شما دیگه سوالی دارم شما این هست که هستی در خودش دائما تضاد رو من بکنی، همونطور که زن مرد هست درستی و درستی یکی دردی، این تضاد همیشه همراه ما هست. در این موضوعی که شما میگیم من نمیدونم این نقش این تضاد کجا قرار میگیره، یعنی در واقع ما رویا رو مطرح میکنیم و کار کنیم یا این یا اون یا بخشی از این یا بخش کنیم، ولی در آن واحد میتونه در واقع در مفاهیم و در معانی که ما بهش آگاهی میرسیم اون نقش تضاد هم تعیین کننده باشه.
بعد واقعش که گفته سردی میگفت که به گفت احوال ما قرد جهان هست که گهده یا اون دیگر گهده هانه هست. خب واقعا هم همینجوره، یعنی آدمیان هم حتی در همه مقاطع زندگیشون انگار به یک روی عمل نمی‌کنن. یعنی ممکنه واقعا یه آدمی در این حال که روحیه غالب برش روحیه فرض کنه که خواب پشته، ولی گاهی هم نشون بده ویژگی های از این طرف یا بلعکس. من این تذبذب رو، این مزاج عوض کردن های دفعیانی هم قبول میکنم. ما هیچ وقتی از تضاد بیرون نیستیم. هر آن امکان داره یک تزی در درون من یا آنتیتزی بزاید، و وقتی آنتیتزایی خب طبعا یعنی من حالم با حال قبلم فرق کرده. اما میشود نسبت آماری حرف زد. دوست هر دو که ما میگیم مبتلایان به وبا 78% میمیرن، توجه میکنید؟ یعنی روی دونه دونه مبتلایان به وبا من خود نمیتونم بکنم، اما میتونم بگم روی هم رفته نسبت آماری 78% مبتلایان به وبا مثلا میمیرن. به همین ترتیب هم این نکته هم در ما به صورت آماری درسته. یعنی اگر کسی زندگی شما رو مطالعه کنه، میبینی شما روی هم رفته جوجه تیغی نه روباه، یا روی هم رفته روباهی نه جوجه تیغی. ولی این معنیش این نیست که شما در تمام حالات زندگیتون و در تمام اوضاع و احوال و مکانها و زمانهای مختلف بر همون چیزی که روحی قالبتون باقی واقعا ممکن دست بشین تضاد بشین و کم یا بیش، موقت یا بیشتر از موقت ممکنه روحیمون روحیه بشه مخالف با روحیه عمومی همیشگی آماری.
استاد بس
بلند چیم بیستیم که
اینجور تصور کردم که الان سبیه هست، یعنی روحی این روحی آم بسند هم در مسئله زندگی شد. ولی اول ما آرزو داریم که روز به یقین برسیم، هم یقین ایمان برسیم. آرزو داریم ما اون دوبانی بشیم، دوبان نشیم. شاید درست در اوجی که بکنی کنیم رسیدیم به اون جدیه بکنیم درست بکنی کنیم که به یقین رسیدیم دوباره شکل شده میشیم. یعنی از سریه نیست ما برداشت نیم رسالت نکنم. من که میشه گفت دروی مرتب میشن یعنی یقین برسن اسلام در اوج یقین ممکن میشن سکتوری مرتب نمیشن، ولی ادعال همونه چه بیدید که
بشن. خیلی حرف درسته. یعنی آیزای بینی صریحا این جمله ایشون رو میگه سرشت ما یقین خواهه، اما سرنوشت ما مواجهه با شک. سرشت ما اینه که ما میخواییم با یکی دو تا سه تا اصل محکم بتونیم همه چیز جهان رو تفسیر کنیم، همه چیز جهان رو فهم کنیم و همه چیز جهان رو تبیین کنیم و همه چیز جهان رو توجیه کنیم. یعنی فهم و تفسیر و تبیین و توجیه جهان رو دوست داریم با چند تا اصل محکم و استوار بکنیم. این سرش ماست، میل طبیعی ما به یقینه. اما از اون طرف سرنوشت که میگه که ما دائما با شک سر و کار داریم. و این جمله نیست که فقط هم آیزای برمی گفتیم که باشه. شما ببینید ابوالعلای معروفی 1050 سال پیش میگفت که اما یقین فدا یقینم و این نما افسد شهادی هم از اون نبا احدوسا. یقین میخوام اما یقینی نیست. نهایت کاری که میکنم بکنم اینه که زن و حدس کار ما زن است و حدس. اما یقین و فدا یقین، اما یقین که یقینی در کار نیست. بنابراین بله کاملا حق ایشونه و ببینم در اوائل کمی کتاب تصدیم میکنه که ما البته دوست داریم یقین داشته باشیم. آدم از شک و دودلی خوشش نمیاد، اما این خوشاینده من هیچ وقت برآورده نمیشه. ما هر جا میریم میبینیم با سایه شک به دنبال ما داره میاد. اونایی که یقین میکنن و شک نمیکنن به نظر میاد که بیشتر به جهل مرکب دوچارن نه بیگره. جهل مرکبه که هیچ وقت تو شک نیست، وگرنه یقینی ترین یقینیات هم یه شک همینشه به دنبالش میاد. ولی پا میگم نکته این نبوده که آیزر ببینیش توجه نکرده باشه و کاملا من حقا سفر من آیزر ببینم همینه میگه. خود من هم قبول دارم که اگه آدم از راه های درست به یقین رسیده باشه همیشه یه احتمال شک داره. اونی که احتمال شک هیچ وقت نمیده علامت اینه که یقینش هم از آره درست بهش نرسید. با میتودولوژی درستی به یقین نرسید. اشکال نداره ما با یقین همون زندگی میکنیم، اما این که احتمال ندیم، وگرنه من با علف بس من زندگی میکنم اشکالا نداره. همونی که بگم علف بس و محال است که روزی معلوم بشه علف به نیست، این دومی است، این و محال است که اینه که مشکل ایجاد
میکنه. استاد در صحبتاتون اشاره کردید به بخشی که دنیای عرفانی هست و من میخوام ببینم از دیدگاه شما این ساحت اندیشه مولانا و این دنیای بسیار پیچیده و سیر و سلوکی که داشته در کجا قرار میگیره در این بحث؟
بعد این سخن رو در باب مولانا البته میشه گفت، در باب بقیه عرفا میشه گفت، ولی سرورم در روایت باشی به خود مولانا توجه دارم. دیگه آنچه که مولانا میگفت، خب مولانا البته قائل بود به راه چندو هلالی، یعنی قائل بود که جهان جهان ظواهر، جهان جهان پدیدار هاست، توجه میکنید، و هفت اصطلاح مختلف هم به کار میبرد که خوب دوستان تو آثارش وقت دنبال میکنن هفت اصطلاح رو ببینن. برای عالم نمودها و عالم بودها وقتی میخواست استفاده بکنه با هفت اصطلاح مختلف بود. خب معلومه که کاملا قبول داره که ما در جهان پدیدارها و نمودها داریم زندگی. گاهی میگفت عالم خلق و در مقابلش میگفت عالم امر. خلق یعنی نمود، امر یعنی نمود. گاهی میگفت عالم ظاهر و در مقابلش میگفت عالم معنا. گاهی میگفت عالم صورت، ببخشید ظاهر، در مقابلش میگفت عالم باطن. گاهی میگفت عالم صورت، در مقابلش میگفت عالم معنا. گاهی میگفت عالم ملک، در مقابلش میگفت عالم ملکوت. ملکوت. گاهی میگفت عالم دنیا و در مقابلش میگفت عالم آخرت. عرض کنم گاهی میگفت عالم، عرض کنم که حالا یادم نمیاد، هفت تا تقابل به کار برای که همه اینها، تو همه این تقابل ها اولی به نمود اشاره داره و دومی به نمود، یعنی در واقع ها عالم خلق و امر، عالم شهادت و عالم غیب دوتا، عالم ظاهر و عالم باطن صدا، عالم صورت و عالم معنا چهار تا، عالم ملک و عالم ملکوت پنج تا، عالم بی صورت، عالم دنیا و عالم آخرت شش تا، عالم بازی کیارم دار و اقل هفت تقابل به کار میبره که نشون میده که واقعا این عالم و عالم نمودها و معتقد ما به بود را پیدا نکرد. و خب البته معتقده که دو دسته به بود را پیدا کرده، یکی انبیا و یکی اولیا. مرادش از اولیا عارفانه. میگه انبیا و اولیا فقط به عالم بود را پیدا کرد، ما هم داریم تو عالم نمود میبینیم. بعد نظر ما در عالم کسراتی اونا رسیدن به چی؟ در واقع به وحدت و مصدقی من هم که امکان وحدت است. خب حالا سوال ایشون اینه که آیا این تصویری که ایشون داره، این تصویر جای درستی قرار میگیره یا نه، یعنی آیا قابل دفاع هست یا نه؟ من خودم شخصا، البته با زعی خودم با اون پیجیسان مخالف باشم، من خودم شخصا به این که ما در عالم نمود به سر میبریم و در عالم بود نرسیده ایم خیلی هم داستان خیلی هم معتقدم این آدم آدم نمود هاست، آدم بود ها نیست، و پشت این آدم آدم بود هایی وجوده. پشت میگم نه یعنی مثلا پشت مکانی نیست و حتی پشت زمانی هم نیست. اینات میکنی به زبان ساده تر براتون بگم، این آدم با دید سطحی که ما داریم آدم نمود هاست. اگر دید عمقی به همین آدم پیدا کنیم و به آدم بود ها راه پیدا کردیم، خب البته این نظر من خیلی مخالف هم، ولی من خودم نظر مولانا رو قائلم و فقط هم نظر مولانا نیست، نظر بسیار از عرفاییه که این آدم رو باید ما عالم نمودها بدونیم و نه عالم بودها. حالا ادله‌ای که البته مولانا اقامه میکنه ممکنه از منظر فلسفی قابل دفاع نباشه و منم معتقدم قابل دفاع نیست، یعنی ادله‌ای که برای مدعاش میاد به نظر میاره قانع کننده نیست، ولی اینکه دلیل ضعیف باشه دلیل بر این نیست که مدعا کاذب، ممکن دلیل ضعیف باشه ولی مدعا کاذب نباشه.
شما سوال
دارم؟
سوال دارم؟
بفرمایید.
شما بپرسید.
بله. ببینیم اون چیزی که ما الان داشت بشیم گفتیم علوم تجربی و علوم تاریخی اینا عرفای ما بشیم گفتن علم و یقین، گفتن اگر یقینی که از راه علم به دست میاد علم و یقین بشیم. اونی که ما معمولا بشیم علم فلسفی و علم به فرای نمودها، اون عرفا بشیم گفتن چی؟ بشیم گفتن علم و یقین و اتصال شخص با عوالم بالا، اتصال معنوی شه بشیم گفتن حق و یقین. حالا ایشون میپرسن که آیا این به نظر شما درسته یا نه؟ من راستش اینو نمیتونم داوری دعواش کنم، ولی من فقط اون چیزی که خیلی برام واضحه اینه که این عالم عالم نمود هاست، ولی اینکه آیا به عالم نمود ها میتوان راه برد آنچون که عرفا گفتن یا نه، این برای من یقین نیست. به زبان ساده به لحاظ وجود شناختی من قبول میکنم که ما یه عالم نمودها داریم و یه عالم بود، اما به لحاظ معرفت شناختی آیا کسانی هستن که واقعا به عالم بود راه بودن یا نه، اینو من شکیدم، انکار نمیکنم ولی شکیدم.
خیلی متشکر. استاد باید برسن یه جلسه دیگه، تشکر بکنیم. خیلی لطف کردن.
سپاسگزاریم. خیلی خوب.